اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. اللهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما دوستان عزیز در باب درس خارج در کتاب القضا بود و در حقیقت مبانی تکملت المنهاج را داشتیم بررسی میکردیم. گفتیم کتاب مبانی تکملت المنهاج را بررسی میکنیم و در اینجا آرا و نظریات مکتب وثوق سندی و مکتب وثوق صدوری را منعکس میکنیم و به مبانی آیت الله اسماءهای خویی و مبانی مشهور فقها اشاره می کنیم. بحث ما تا اینجا رسید که قضا را فقها دو جور معنا کردن. گفتیم متأخرین از دوره‌ای که قضا تعریف شده، چون گفتیم در روایات نیامده تعریف قضا، متقدمان وارد تعاریف کلمات و عناوین نمیشن. متأخران که از دوره علامه حلی و شهید اول مطرح کردن، بعضی ها به عنوان منصب و ولایت ازش یاد کردن، بعضی ها مثل شهید ثانی رحمت الله علیه و مخصوصا معاصرین ما 200 ساله اخیر قضا را به معنای حکم گرفتن. خب ما دلیل کسانی که قضا را به معنای حکم گرفتن را گفتیم، الان دلیل بزرگانی که قضا را به معنای منصب گرفتن، منصب از ناحیه معصوم علیه السلام، پیامبر اکرم در واقع این منصب را برای قاضی قرار داده، امام علیه السلام این منصب را برای قاضی قرار داده، بلکه خداوند متعال. اولین دلیل را آیه شریفه اقامه کردن، آیه شریفه‌ای که خداوند متعال به حضرت داوود علیه السلام خطاب کرد، یا داوود، بله، آیه شریفه خداوند متعال به حضرت داوود فرمود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. حضرت خداوند متعال فرمود ای داوود، ما تو را به عنوان خلیفه در زمین قرار دادیم و چون به عنوان خلیفه در زمین قرار دادیم، فاحکم بین الناس بالحق، بین مردم در واقع حکم به حق بکن. نگاه کنید اینجا فحکم آمده، فحکم صیغه امره، ازش اسم فاعل که بسازیم میشه حاکم. حاکم همون قاضی در واقع. ما اگر قضا را معنا کردیم به معنای الحکم و قضا را معنا کردیم به معنای منصب، این آیه شریفه چی میگه؟ این آیه شریفه یک مقدمه ای داره. خداوند متعال می‌فرماد انا جعلناک خلیفتا فی الارض، ما اول تو را به عنوان خلیفه و جانشین خودمون در زمین قرار دادیم، حالا که تو را به عنوان جانشین و خلیفه در زمین قرار دادیم، فاحکم بین الناس، بین مردم حکم کن. پس در حقیقت آیه شریفه اون فاحکم را مترتب بر چی کرده؟ اینجا فا آورده. این فا خیلی مهمه، مفسران به این فا توجه کردن، فقها هم که در آیات الاحکام فحکم را معنا کردن به این کلمه فا توجه کردن، فرمودن فا متفرع بر انا جعلناک خلیفتا فی الارض، یعنی ما برای تو، ما تو را خلیفه قرار دادیم در زمین و منصب خلافت را به تو قرار دادیم. جمع کلمه خلیفه میشه خلائف، در قرآن کلمه خلائفه وارد شده. واژه خلیفه در قرآن با مشتقاتش یکی از کلمات کثیر الاستعمال است. اما دوستان توجه داشته باشند که در قرآن و در استعمالات و لغت عرب کلمه خلفا هم هست. ما به ذهنمون که مراجعه میکنیم فوری میگیم خلفا جمع کلمه خلیفه، در حالی که خلفا جمع خلیفه نیست. جمع خلیفه خلائفه که در قرآن آمده. جمع کلمه خلفا، مفرد کلمه خلفا که در قرآن آمده خالفه، مثل علما که جمع عالمه. انا جعلناک خلیفتن، بعد در قرآن خلائف هم آمده. پس می یک منصب برای تو قرار دادیم، تو رو خلیفه خودمون قرار دادیم. آدم خلیفه خداست، حضرت داوود خلیفه الله است، حالا که خلیفت الله شد فحکم بین الناس، بین مردم حکم کن. پس دلیل اول بر این که منصب خلافت را برای داوود خداوند متعال قرار داد و بعد حکم را مترتب بر اون قرار داد، این نشانه این است که قضا به معنای جعل الولایه است، قضا به معنای جعل المنصب است. یعنی این منصب را خداوند متعال برای جناب داوود قرار داد که بین مردم حکم کنه. مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه در کتاب خودش به این مطلب اشاره داره، جواهر الکلام، میگه قضا را منصب الهی معنا کردن و این منصب الهی کما اشاره الیه قوله تعالی یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. اما عرض کردیم بزرگان ما مثل آیت الله آقای قدیری حفظه الله تعالی در کتاب القضایی که از ایشون منتشر شده آمدن مدعی شدن در حقیقت که ما میتونیم از روایت هم استفاده کنیم، که این روایت اشاره داره به این که منصب قضا و ولایت برای قاضی قرار داده شده. و اون روایتی که اشاره دارد به این قضیه دوستان، روایتی است که معروف است به نام مشهوره ابی خدیجه. ببینید ما یک مقبوله عمر ابن حنظله داریم و یک مشهوره ابی خدیجه داریم. این یا دو تا اصطلاح علم درایه هم هست. مقبوله یعنی اون روایتی که علما او را تلقی به قبول کرده اند، چه دارای سند باشه چه دارای سند نباشه، ضعیف السند باشه یا صحیح السند باشه. ولی غالبا مقبوله در مورد روایتی میگن که از نظر سند یک مشکل جزئی درش وجود داره، ولیکن فقها اون مشکل جزئی را حل کردن و او را تلقی به قبول کردن، این رو میگن مقبوله. مهمترین مصداق برای مقبوله همون مقبوله عمر ابن حنظله هست که در درس‌های آینده انشاءالله مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی بهش اشاره میکنه و ما در درس سندش را بررسی خواهیم کرد و خود مقبوله را هم اشاره خواهیم کرد در صفحه 7 کتاب مبانی تکملت المنهاج جلد 1. اما روایت دوم مشهوره ابی خدیجه هست. ببینید ابی خدیجه خب یک کنیه هست دیگه. ما در آخر کتاب‌های رجال، یعنی در اون فصل پایانی رجال، کتاب‌های رجال که به صورت معجم نوشته میشه 3 فصل قرار میدن. فصل اول اسامی روات رو بحث میکنن، زرارت ابن عیان، معروف ابن خربوز، محمد ابن مسلم، علی ابن ابی حمزه بطائنی، مثلا اینها، این اسامیشون هست. در پایان کتاب که اسامی تموم میشه یک فصلی را قرار میدن، فصل الکنا و الالقاب، یعنی کنیه ها و الالقاب. مثلا کنیه ها هم در نحو در کتاب سیوطی خوندیم، کنیه اون چیزیست که مرکبه از ابن به اضافه یک اسمی، مرکبه از اب به اضافه یک اسمی بشه، مثلا میگیم ابی بصیر، مثلا میگیم ابو حمزه، ابو حمزه ثمالی. این ابو حمزه الان کنیه هست، ثمالی لقبشه، لقب را معنا کردن، یعنی وصفی که دلالت بر شخصی میکنه، مثلا حلبی، ببینید حلبی. بعضی روات ما که بیشترشون باشن به اسم معروفن، برخی روات به کنیه معروفن مثل ابو بصیر، بعضی روات به لقب معروفن مثل حلبی. ما وقتی که در واقع کنیه و ابو خدیجه را مثلا در روایت دیدیم، باید این ابو خدیجه را در پایان کتاب رجال در او بخش کنیه ها نگاه کنیم که ابو خدیجه کنیه کیست. در اونجا می نویسن ابو خدیجه کنیه سالم ابن مکرمه. بعد بر می گردیم به اندرون علم رجال، مثلا مرحوم آیت الله خویی در جلد 7 یا 8 کتاب معجم رجال الحدیث در ذیل سالم ابن مکرم درباره این شخص بحث کرده. لذا یک روایتی در کتاب‌های سگانه، الان اون کتاب روایت مقبوله عمر ابن حنظله در کافی آمده، در تهذیب هم آمده، در ملا یحضر الفقیه هم آمده. یعنی این روایت روایتی است که محمدون ثلاثه در جوامع روایی قدمای خودشون این روایت را آوردن. حالا بعضیا با یک سند آوردن، بعضیا با دو سند، سندهاشون هم فرق میکنه. مشهوره ابی خدیجه هم همین گونه هست. مشهوره چه روایتی است؟ مشهوره در علم درایت الحدیث ما معنا کردیم، روایتی است که شهرت بین فقها داره، شهرت بین محدثین داره. پس این مشهوره ممکنه مشهور بین المحدثین باشه، ممکنه مشهور بین الفقها باشه. اگر بین فقها مشهور باشه، یعنی مشهور به سبب عمل فقها مشهور شده. اگر مشهور بین محدثین باشه، یعنی مشهور به سبب نقل محدثین مشهور شده. مشهوره ابی خدیجه را هم مرحوم شیخ کلینی رحمت الله علیه نقل کرده در همون کتاب القضای کافی، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده، مرحوم شیخ صدوق هم نقل کرده. پس بازم میگیم محمدون ثلاثه در اون سه جامعه از جوامع روایی متقدمان نقلش کردن. خب ببینید، یک روایتی که در بین فقها و بین علما و محدثین مشهور و معروف باشه، این معروف شده به مشهوره. لذا مرحوم مولا احمد نراقی رحمت الله علیه در کتاب القضاء خودش از کتاب مستند و شیعه میگه شما نگید که در سند مقبوله عمر بن حنظله یا در سند مشهوره ابی خدیجه مشکل وجود داره. چرا؟ چون این دو روایت مورد تلقی به قبول فقها واقع شده و فقها به مضمون این روایات عمل کردن. از این که مشهور هست در نقل روایت و از این که مشهور هست در عمل به روایت و مقبول اونها هست، ما این روایت را مورد اعتنا قرار بدیم. اصحاب بهشون توجه کردن، اصحاب در مورد این دو روایت دقت کردن و هم به مضمونش عمل کردن و هم در کتابهای متعدد نقل کردن. آیت الله آقای اشرفی شارودی حفظه الله تعالی بارها می‌فرمودن اگر یک روایت در دو تا جامعه روایی نقل بشه، این کفایت میکنه ما را از این که به سندش بپردازیم و سند را یکی یکی راوی شناسی کنیم، چون این یکی از قرائن مهم بر صدور روایت از معصومه. و اگر روایتی در سه تا جامعه آمده باشه، ببینید مثل مقبوله عمر بن حنظله که تو کافی باب العلم هم آمده، در کتاب العلم، تو کتاب القضا هم آمده، دو بار در کافی، یک بار در تهذیب، یک بار در ملا یحضر الفقه، یعنی مجموعاً مقبوله چهار بار آمده. مشهوره ابی خدیجه هم سه بار آمده. خب همچی روایتی آیا اطمینان حاصل نمی کنیم که صادر شده از معصوم؟ مرحوم علامه شوشتری رحمت الله علیه گفتیم یک شرحی بر لمعه شهید اول داره در کتاب القضا به ذیل همین مشهوره ابی خدیجه که میرسه، که ما مطلبش رو انشاءالله در جای خودش نقل خواهیم کرد. ایشون دو صفحه سه صفحه میاره در واقع یک مطلبی که میرسونه که قدمای ما در این که روایات را عمل کردن دقت کردن، یعنی مکتب وثوق صدوری رو تأکید میکنه. شما بر سند تکیه نکن. ایشون قرائن گوناگونی میاره که قدمای ما روایات رو بررسی کردن، اولا دقت کردن، در اصول اربعمئه ضبطش کردن، بعدم ما میبینیم در برخی روایات استثناء کردن، مثلا گفتن از کتاب نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیی مثلا 28 مورد استثناء شده. این معناش اینه که یکی یکی بررسی کردن که 28 مورد رو استثناء شده. مرحوم صدوق میگه من به این روایات فلان شخص عمل میکنم مگر اون چرا که از فلان کتاب نقل کرده باشه. پس معلوم میشه دقت کردم. قرائن دیگه هم وجود داره. ببینید مشهوره ابی خدیجه، حالا مضمونش من بخونم تا ببینیم دلیل کسانی که منصب قضاوت را یک منصب الهی میدونن و یک ولایت میدونن. ولایی نسبت به ولایت میشه ولایی. ببینید ولایی هست در واقع قاضی، یعنی مجعول من عند الوالی، یعنی امام پیغمبر. قال ابو عبد بله عن ابی خدیجه سالم ابن مکرم الجمال. ابو خدیجه کنیشه، سالم ابن مکرم اسمشه، الجمال لقبشه. کارش مکاری بوده، شتر داشته، کرایه میداده، کاروانها را این طرف و اون طرف میبرده. خب ببینید دوستان عزیز، این مشهوره ابی خدیجه که میگن مشهوره ابی خدیجه هم یک نکته من فوت شد از من، به دلیل اینکه درباره سالم ابن مکرم اختلافه. مرحوم نجاشی رحمت الله علیه در کتاب رجال خودش نجاشی را فرموده ثقتون ثقتون، یعنی ببخشید سالم ابن مکرم را، ابو خدیجه را، دو بار واژه ثقتون ثقتون را آورده و این نشانه اینه که تأکید میکنه به قول مرحوم وحید بهبهانی تکرار لفظ ثقتون دلیل بر این است که میخواد نهایت مطلب را تأکید کنه مثل سایر مؤکدات. ثقتون ثقتون، نجاشی درباره 32 نفر گفته ثقتون ثقتون، یعنی اینا فوق العاده هم. خب مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب الفهرست او رو تضعیف کرده، فرموده ضعیف. و اینجاست که تعارض بین جرح و تعدیل پدید آمده. آیا ما قول شیخ طوسی رو مقدم بداریم که جرح است، قول مرحوم نجاشی رو مقدم بداریم که توثیقه؟ علمای علم اصول مثل قوانین الاصول المحکمه مرحوم میرزای قمی، مثل فصول المهمه، الفصول الغرویه مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی و مثل مرحوم شیخ بهایی در مقدمه الحبل مشرق الشمس، مثل مرحوم شیخ حسن عاملی در مقدمه منتقى الجمان، اینا بحثی دارن که عند تعارض جرح و تعدیل چه کار کنی. دو سه قوله، بعضی میگن تساقط میکنن، بعضی میگن جرح مقدمه چون جرح با دلیله، دلیل مطلب خودش رو با دلیل بیان میکنه. اما آقایون توجه داشته باشید، متأخران فقهای ما در حدود مثلا 500-600 سال اخیر از سنه 1000 به بعد میان میگن قول نجاشی مقدمه. چرا قول نجاشی مقدمه؟ چون او عزبته. نجاشی در میان کتب رجال و رجالیان عزبت اونهاست، مثل مرحوم کلینی که در میان جوامع سگان چارگانه روایی میگیم کافی عزبت اصوله. علامه مجلسی در مقدمه مرآت العقول می نویسه مرآت العقول شرح کافی، کافی رو شرح نوشتم. چرا؟ لأنها من عزبت الاصول. حالا همین علامه مجلسی در کتاب مرآت العقول دوستان عزیز جلد 4 صفحه 275 می نویسه که مشهوره ابی خدیجه ضعیف علی المشهور، بنابر قول مشهور ضعیفه. برمیگرده به همین جهت، یعنی تعارض اقوال رجالیان درباره سالم ابن مکرم. مرحوم آت الله از ماقای خویی قشنگ عبارت نجاشی را اول آورده، عبارت شیخ طوسی را آورده و بعد آمده فرموده که ما اصلا اینجا مناسبت و وقتی برای جرح و تعدیل باقی نمیمونه چون تعدیل نجاشی مقدمه و معارضم نداره. ایشون میفرماید قضیه را حل میکنه که ما الان اینجا چون بحث رجالی نداریم دیگه واردش نمیشیم. عرض کردم در صفحه 7 این مطلب را مفصل بحث خواهیم کرد و آراء مرحوم آیت الله خویی و سایر بزرگان را نقل میکنیم. اینجا همینقدر میخواستم اشاره کنم که ابی خدیجه سالم ابن مکرم بعضی از تضعیف مرحوم شیخ طوسی استفاده کردن که ضعیفه، به همین جهت میگن مشهور این روایت را. و الا قول نجاشی اینه که ثقتون ثقتون و قول نجاشی بر قول شیخ مقدمه به نکاتی که در جای خودش گفته شده. مرحوم کشی هم در کتاب اختیار و معرفت الرجال مرحوم سالم ابن مکرم را توصیف کرده. حالا ببینید دوستان عزیز، فرمایش در واقع بعضی بزرگان هم درباره سالم ابن مکرم توقف کردن. من تعجب میکنم از مرحوم محمد ابن علی الاردبیلی الرجالی به قول بعضی بزرگان، چون ما دو تا اردبیلی داریم، یک اردبیلی مولا احمد اردبیلیه، تو کتابای فقهی هست هرگاه میگن فتوایی اردبیلی اینطوری گفته در فقه، منظور مولا احمد اردبیلیه، متوفای 993، صاحب مجمع الفائدت والبرهان، یک فقیه عمیق در باب مکتب وثوق سندی، یعنی روش آیت الله خویی رو خیلی داغ ایشونم داره. اما یک مولا محمد ابن علی الاردبیلی داریم متوفای 1110 که در دوره مرحوم علامه مجلسی در مدت 20 سال در نجف جامع الرواط را نوشت و بعد آورد به اصفهان و بر علامه مجلسی عرضه کرد و او دستور داد تا نسخه‌ای ازش نوشته شد. داستانی داره، باید زندگی نامش رو بخوانیم. این مرحوم محمد ابن علی الاردبیلی می نویسه که بله الوجع التوقف، من درباره سالم ابن مکرم توقف می کنم، فی ما یرویه، چرا؟ لتعارض الاخبار فیه، چون اخبار تعارض داره درباره او. عرض کردیم نجاشی میگه ثقتون ثقتون، شیخ طوسی میگه ضعیفون. عرض کردیم تفصیل بحث رو انشالله خواهیم گفت. خب حالا متن مشهوری ابی خدیجه چیه که ازش استفاده کردن؟ که قضاوت یک ولایته، قضاوت یک منصب است و یک جایگاه هست که شارع مقدس برای قاضی قرار داده. قال ابو عبدالله علیه السلام یاکم پرهیز، این یاکم تحذیر دیگه، یادتون هست یکی از جاهایی که ضمیر منصوب میشد و عاملش محذوف میشد باب تحذیر بود. یاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، بر حذر باشید، احذرکم، پرهیز میدهم شما را اینکه محاکمه کند بعضی شماها بعضی دیگر را به سوی اهل جور. یعنی دو با هم نزاع کردید بعد بگید باید بریم به دادگاه مراجعه کنیم. ولکن انظروا، نگاه کنید، الا رجل منکم، به مردی از شما، از خود شما، از شیعان شما، از اهل بیت، از پیروان اهل بیت، بله که الا رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، او چیزهایی را میدونه از حکمهای ما، یعنی نسبت به حکمهای ما و قضاوتهای ما چیزهایی را میدونه. فجعلوه بینکم حکما، او را بین خودتون قاضی قرار بدید. فجعلوه بینکم قاضیا، او را بین خودتون قاضی قرار بدید. چرا؟ چرا او را بین خودتون قاضی قرار بدید؟ فإنی، این فإنی در مقام تعلیله و اگر در مقام تعلیل باشه دو وجه جایزه، میتونیم انی هم بکنیم انه هم بکنیم. فإنی یا فإنی، فإنی قد جعلته قاضیا، من او را قاضی قرار دادم، یعنی او منصب ولایت، جایگاه قضاوت و حکم کردنی که برای او وجود داره از ناحیه من است. فتحاکموا الیه، این روایت عرض کردیم در جوامع سگانه قدمای ما موجوده، من اینجا عبارات کافی رو نوشتم جلد 7 صفحه 412 تو وسائل الشیعه کتاب القضا، همون اوائلش وجود داره بابه. پس ببینید دوستان عزیز، در باب تعریف قضا دو نکته مورد ما اهمیت داره. یکی این که تقریبا در دوره معاصر ما و بعضی مثل شهید ثانی رحمت الله علیه قضاوت را به معنای حکم گرفتن، دوره متأخران از دوره شهید اول به بعد قضاوت را به معنای ولایت گرفتن. معنای ولایت یعنی منصبه، یعنی در واقع معنای حکم یعنی فعل قاضیه در واقع. این برخواسته از دوتا دلیلی است که خدمت دوستان عرض کردیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.